وجود داره، حتما یه جاهایی ممکنه اشتباهاتی رخ داده باشه.
بله.
ولی در همین بین ما نگاه بکنیم در بحث واردات دانه های روغنی، در بحث واردات کنجاله سویا، یا در بحث واردات ذرت که اخصش به تأمین نهادهای دامی برمیگرده.
بله.
پس توی این موضوع ما میتوانیم هم نظارت رو ببینیم، هم منشأ اثر بودن رو ببینیم.
بله.
آیا کم و کاستی وجود ندارد؟ من قطعا میگم دارد. به عنوان یک شهروند هستن عرض میکنم قطعا کم و کاستی وجود داره. ولی در بحث آمارها و واردات من فکر میکنم باید متولیان امر بیایند و گزارشی به مردم عزیزمان بدهند، همین جوری که میشود دید در نزدیک به 10 میلیارد دلاری که برای واردات نهادهای در واقع کالاهای اساسی زنجیره غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی دیتاهاش وجود داره.
بله.
اونجا هم میشه رفت ورود کرد. اگر فکر میکنید میتوانه کمک کنه، من میتوانم به تعدادی از این اطلاعات در واقع موضوعاتیش رو مطرح بکنم. ما عرض کردیم بیش از 7 میلیارد و 111 میلیون دلار به زنجیره غذایی یا کالاهای اساسی غذایی تعلق گرفته.
بله.
در این بین بیش از 2 میلیارد و 627 میلیون دلارش ذرت وارد شده. بیش از 1 میلیارد و 229 میلیون دلار دانه‌های روغنی وارد شده و اقلام مهم در زنجیره تأمین روغن‌های خوراکی.
بله.
986 میلیون دلار کنجاله و سویا وارد شده. 811 میلیون دلار روغن نباتی، روغن خام و روغن پالم وارد شده. بین 136 تا 520 میلیون دلار کالاهایی مثل برنج، جو، گوشت قرمز، واکسن، حالا واکسن میره اون طرف دوباره، ولی اینا وارد شده. شما میبینید یک عددی وجود داره، ریز اون عدده هم وجود داره. پس نظارت بوده.
بله.
حالا در خصوص اطلاع رسانیش من نمیدانم که در واقع در من در جایگاهی نیستم که بخوام در این خصوص نظریه پردازی بکنم یا نظری بدم، ولی میدانم بانک مرکزی میتواند تمام این اطلاعات رو اگر نیاز باشه و صلاح ببینن دوستان در این خصوص این اطلاعات رو بیان و با مردم عزیزمون به اشتراک بذارن، چرا که ما میدانیم رسانه‌های صهیونیستی در تمام زمینه‌ها بازوهای اجرایی همین تحریم‌های ظالمانه هستند.
بسیار عالی. آقای دکتر آقای یارزاده، ما تلفن هم داریم، بشنویم، در خدمتتون هستیم.
سلام، صبح بخیر. میخوام بدونم قبل از عرض ترجیحی شرایط اختصاص کالاها و هزینه که اختصاص داده میشد برای خرید کالاها به چه شکل بود؟ عرض ترجیحی چه معایبی داشت که حذف شد؟ و آیا تصور میکنن که اینکه هر چند وقت یک بار قیمت کالابرگ، هزینه کالابرگ افزایش پیدا بکنه بهتره یا دولت بتونه تورم رو کنترل کنه بهتره؟ فکر می‌کنم که تورم اگر کنترل بشه خیلی بهتره. و اینکه میخوام بدونم مردم چجوری میتونن از طریق نمایندگان مجلس پیگیر مطالباتشون در مورد مسائل ارز و مسائل معیشتی بشن و میخوام خواهش کنم که مجلس پیگیر این مسئله مهم دلار زدایی باشه از اقتصاد کشور. تا وقتی که ما وابسته به دلار هستیم به نظر من حالا شرایط معیشتی مردم رو به بهبودی نخواهد رفت. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم.
خیلی سپاسگزارم از شما بانو چراغی. آقای دکتر آقای یارزاده، در خدمت شما هستیم. پاسخ
ببینید، دولت توی این مرحله تصمیم گرفت کمک ها رو به پایان زنجیره انتقال بده و به جای اینکه ارز رو به ابتدای واردات اختصاص بده، تمام کمکش رو توی این مرحله کم بکنه و به پایان زنجیره که مصرف کننده نهایی بده. این تصمیمی است که تیم اقتصادی دولت گرفته، قطعا با مشورت، قطعا با کار کارشناسی باید این انجام شده باشه و من فکر میکنم اگر ما این بحران یا در واقع ورود تروریست ها به کشورمون رو سپری بکنیم و بله. تیم اقتصادی دولت کارشون رو همچنان که برنامه‌ریزی داشتن انجام میدادن و فرصت میکردن با مردم عزیزمان گفتگو بکنن، در رسانه، در اصناف، در اتحادیه ها حضور پیدا بکنن و تصمیماتی که گرفتن رو شفاف در اختیار دوستان قرار میدادن. ولی باز هم عرض میکنم دست جنایتکار رژیم جعلی صهیونی و امریکایی برای اینکه نذاره دولت مردان ما و مسئولین ما بتوانند با مردم تو این برهه گفتگو بکنن، آمد باز هم دستش رو به خون مردم عزیز ما، جوانان ما، کودکان ما آلوده کرد تا فضای گفتگو رو از بین ببره. من فکر میکنم در فضای آرامی که به وجود آمده، دولت مردانی که در تیم اقتصادی دارن فعالیت میکنن با اطلاعات درست با مردم گفتگو بکنن و شفاف سازی بکنن برای مردم عزیزمان که دولت چه تصمیماتی گرفته و به چه نحوی داره این فعالیت رو میبره جلو و در کجا قرار این کمک ها انجام بشه. من مطمئنم خیلی از این اتفاقاتی که شاید ذهن همه ما رو درگیر میکنه برطرف بشه. جناب بارانی، مردم عزیزمان، همه ما میشویم، ما، من هم، مردمم، شما، هممون با هم یک شاکله داریم، هممون یک شکل داریم، زیر یک پرچم زندگی میکنیم، طبیعتا یک جاهای اعتراض داریم. ما فضای اعتراض رو از فضای اختشاش جدا می کنیم. من به عنوان یک شهروند شاید در خصوص تأمین کالاهای اساسی مشکل داشته باشم، پس طبیعتا اعتراض هم خواهم داشت، ولی اعتراض با اختشاش کاملا متفاوته. اختشاش برای تیم تروریستیه، اعتراض برای من مردمه. من فکر میکنم در فضای آرامی که انشالله در کشورمون خواهیم داشت، تیم اقتصادی با مردم عزیزمان مفصلتر، شفافتر و بیشتر گفتگو بکنن تا هممون آگاه بشیم که دولت چه تصمیماتی گرفته.
بسیار عالی. آقای دکتر آقای یارزاده، خیلی سپاسگزارم. قطعا تصمیم دولت که همون اختصاص یارانه به خانوارهاست به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها، اتفاق بسیار خوشایندی خواهد بود، اما خب قطعا نیازمند سازوکارهایی است که از هدف اصلی خودش هم دور نشه. حالا در این زمینه هم می‌فرمایید با توجه به اینکه شما مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هستید، که چطور حذف ارز ترجیحی ثبات قیمتی کالاها رو ایجاد می‌کنه و اینکه در دنیا الگوهایی از این شیوه پرداخت یارانه‌ای وجود دارد یا خیر؟
بله، در خیلی از کشورها وجود داره. شما ببینید در همین کشور همسایه خود ما، نمیخوایم جای دوری بریم، کشور ترکیه، شما میبینید اونا هم در واقع کمک یارانه‌ای شناور میگیرن و به اونا هم داره در واقع دولتشون همین کار رو انجام میده.
بله.
من مثال میخوام بزنم. ببینید ما به سوختمون و انرژیمون در کشور دولت یارانه میده، ولی در همین کشور همسایه‌مون ترکیه این کار رو انجام نمیده و میگه من دارم به خانواده همین یارانه رو میدم، به خانواده خودش بره در واقع تصمیم بگیره که آیا بره با این پولی که میگیره مثلا میگم بنزین بزنه به خودروش، گاز تو خونش مصرف کنه، برق بیشتر مصرف کنه، یا نه اصلا میره همه اینا رو انقدر سطح مصرفش رو میاره پایین که پول بیشتری براش بمونه و تو زنجیره غذاییش بیشتر استفاده کنه. پس این نیست که فقط در کشور ما این اتفاق بیفته. شما اگر در نمونه های مختلفش ببینید خیلی زیاده. بذارید بد نیست از همین کشوری که امروز دم از دموکراسی، دم از آزادی، دم از گفتگو میزنه، در مینیاپولیس شما میبینید که چه اتفاقاتی داره میفته. یک قشر شاید میگم سیاه و خاکستری زیادی دارن که ما وقتی میگیم کم برخوردار یه تعریفی داره، اونا دیگه کم برخوردار هم نیستن، یعنی نه جای خواب دارن، نه خونه دارن، نه جای اسکان دارن و کپون قضا میگیرن. چرا این اتفاق میفته؟ دولت میاد برای این که بتوانه تأمین قضایی انجام بده به مردمشون کپون قضا میده، یعنی حتی پول هم به حسابشون واریز نمی کنه. کمک یارانه ایش به چه شکلیه؟ به شکل کپون قضا یا کپون گرفتن اقلام اساسی تغذیه.
بسیار عالی آقای دکتر آقای یارزاده، خیلی سپاسگزارم. ما به زمانمون به پایان رسیده، اما خیلی سوالهای دیگری هم داشتیم که عزیزان پرسیده بودن و همینطور خود من، و خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد و عذرخواهی میکنم از عزیزان شنوندمون که نرسیدیم به پرسش هاشون تا آقای یارزاده پاسخگو باشند. آقای دکتر ولی‌الله آقای یارزاده، مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همراه ما بودند. اما یک سوال یکی از شنوندگان ما مطرح کردند، از رانندگان شریف وسایل عمومی هستند، تاکسی، گفتند از شما بپرسیم 938-0426 که الان لاستیک جفتی 9,800,000 اگر اشتباه نکنم شده 16,000,000 تومان، چطوری میخواد بدون یارانه لاستیک، آها گفتن چگونه به تاکسی ها یارانه لاستیک پرداخت خواهد شد، من تاکسی دارم و چطور باید لاستیکم رو تأمین کنم؟
خب من سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام قشر زحمت کش رانندگانی که در حمل و نقل عمومی سطح تمام کشورمون کار میکنن و فعالیت میکنن. میدانم کار سخت و طاقت فرساییه و زحماتی که میکشن، ولی در همین خصوص هم فکر میکنم باز هم دولت آمده در خصوص اتحادیه ها و تاکسیرانی ها موضوعاتی رو دیده که بتوانند حمل و نقل های عمومی که به عنوان شغل ثابتشون هست این موضوع، کمک های در واقع خودرویی بهشون انجام بشه که یک نمونش همین موضوع توزیع لاستیک دولتی یا توزیع لاستیک برای رانندگانیه که مثل تاکسیرانان عزیز ما حمل و نقل عمومی رو انجام میدن. باز هم میخوام یک اجازهی بگیرم و این مطلب رو تأکید بکنم، ما در همین تغییر و تحولات اقتصادی که در کشور عزیزمان اتفاق افتاد، مردم عزیزمان دیدند که دنیای صهیونی به مصادره اعتراض آمد و حتی اجازه نداد که تیم اقتصادی دولت با مردم گفتگو بکنن. فکر میکنم باز هم با تلاش ریاست محترم جمهوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن همه باید حمایت بکنیم از دولت و رئیس جمهور، ایشون به صورت انفرادی میرفتن و با اصناف و اتحادیه ها میشستن گفتگو میکردن. من از دولت مردان عزیزمونم خواهشم اینه فرصت بذارن با همه مشغله هایی که دارن از فضای رسانه ملی کشورمون استفاده بکنن و با مردم عزیزمان، مردم بصیر و صبور عزیزمان گفتگو بکنن، تصمیماتی که گرفته شده رو با مردم در میون بذارن، نکاتی که برای مردم شفاف نیست رو شفاف سازی بکنن، مثل همین موضوعی که الان این برادر عزیز تاکسیران ما مطرح کرده که خب من از کجا باید برم تاکسی لاستیک دولتیم رو بگیرم. خب این باید گفتگو بشه با مردم و اطلاع رسانی.
بسیار عالی آقای دکتر آقای یارزاده، خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. روزتون بخیر، خداحافظ.
با شما و مردم عزیزمان خداحافظی میکنم.
با سلام خدمت عزیزان برنامه چورتکه، عرض میکنم که ببینید این عرض ترجیحی عرض خیلی خوبی بوده، یا همون عرض نیمایی یا حتی اون ترکیبی که آقای مهندس میفرمایند خیلی خوبه، ولی به شرطی که ریبی که رفت و برگشت داره، یعنی وقتی که کارتای بازرگانی اجاره‌ای داده میشه، جنس وارد میشه میاد، بعد کنترل نمیکنن، با عرض آزاد فروخته میشه تو بازار، اینا کارا رو خراب میکنه. ولی اون ریل الان هم یارانه معیشتی که دارن میدن، سبد کارا که دارن میدن، اگه ریل گزارش درست باشه خیلی مفیده. با تشکر فرمانی هستم.
آقای فرغانی خیلی سپاسگزارم و سپاس از همه شما شنوندگان عزیزی که در کنار ما هستید. یک گزارش بشنویم با هم.
موضوع امروز برنامه چرتکمون در مورد عرض ترجیحی هست، بحث داغ این روزها. قرار هست که از مردم بپرسم آیا موافق واقعی شدن قیمت‌ها هستند با در نظر گرفتن اینکه جلوی خیلی از فسادها و رانت‌ها گرفته میشه؟
موافق هستیم عرض ترجیحی و واقعی شدن قیمت‌های مثلا کالاهای اساسی، ولی به شرط اینکه ثبات پیدا کنه و درآمدها حداقل مساوی با قیمت ها بشه، حالا نمیگیم بالا، به شرط اینکه عمل بشه بهش،
یعنی دولت بتونه عمل کنه. دقیقا. پس این برمیگرده به اعتماد ما به دولت. به قول فرمایش شما دولت هم سر حرفاش بمونه انشاءالله.
بشه مدیریت کنن این موضوع رو، خب این اشاعه پیدا نکنه، مثلا قیمتی که بر ارزی که مثلا برای روغن میدادن، برای مثلا گوشت میدادن، اینا رو بتونن مدیریت کنن، قیمت برای بقیه محصولات اشاعه داده نشه، اونا قیمتشون بالا نره بهتره، ولی متاسفانه بقیه محصولات همینجوری با اونا داره میره بالا، ولی در حالی برای اونا هیچ، مثلا صنایع غذایی هست، برای اونا هیچ ارزی داده نمیشه که، ولی همزمان با اونا داره همه چی میره اساس قیمت. این باید مدیریت بشه که فشار بالاخره به قشر ضعیف بیشتر وارد نشه. این باید به سر از سر دولت بالاخره مقامایی که هست باید مدیریت بشه، فقط همین میتونه.
ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار. در یک نانوایی دارم گزارش رو تهیه میکنم و خودتونم معرفی کنید، رشتتونم بگید.
من رشته انسانی خوندم، معلم بودم، دانشجو فرهنگیان بودم، رشتم اون که بخواستم دانشگاه بخونم اقتصاد خوندم، کم و بیش متوجه میشم که اینا چه برنامه‌ای دارن. خیلی کار خوبیه. خب قبل اینکه اینم حذف نکنن ارز ترجیحی رو، خب قیمت رو افزایش بود، امروز قیمت فردا یه قیمت. خب این دولت این ارزی که داشت میداد به مردم، البته به اون که وارد کننده بود، خب 100% میبرد، طبیعتاً یا جنس رو وارد نمیکرد یا وارد میکرد به قیمت همین بازار میفروخت. اون ارز ترجیحی که یارانه مردم بود به اصطلاح اون وسط اصلا هیچ و پوچ میشد. ولی خب کار خوبیه اصولاً اگه درست انجام بشه، با آدم درستش، با به قول من رو برنامه خوب، که امیدوارم خوب اجرا بشه دیگه. الان هم که مدرس من دیروز دیدم میخوان استیضاح کنن 3-4 تا از این وزیرا رو، نکنن خیلی بهتره، بذار برنامه‌شون انجام بدن. کار خیلی خوبیه، من رشتم اقتصاده، اصولا اگه درست انجام بشه خیلی تاثیر دیگه. اونم که دارن به قول معروف یاران هم کالا برگو میدن، واسه یه 3-4 تا کالای اساسیه، قرار نیست همه کالا رو ساپورت کنه. مردم اینو انتظار دارن که همه کالایی که اینا میخوان بخرن اینو ساپورت بشه. خب طبیعتاً باید یه مقدارم خود مردم بذارن روش دیگه. اصلا نمیشه، از هیچ کجای دنیا شما نمیتونید جایی بری که همه کالاهای شما رو دولت تأمین کنه. به نظرم کار خوبیه.
دست شما درد نکنه. ممنونم، انشالله موفق باشین و کسب و کارتون پرروزی.
یه قربان، باید مردم صبر داشته باشن. هر کار، حتی ببینید عمل جراحی هم بکنی باید یکی دو ماه وایسی تا خوب شه. اول کاره مردم یه خورده صبر کنن، 100% نتیجهشو میبینن. 100%.
سلام. ممنونم آقا، متشکرم، زنده باشین، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از بانو نجفعلی به خاطر ارسال این گزارش و عزیزانی که در این مصاحبه حضور داشتن و سپاس از همراهی شما با برنامه چرتکه امروز دوشنبه 29 دی. همراه ما باشید. خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیزم با برنامه چرتکه امروز و این هفته. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، قدری صبر و حوصله برای رسیدن به هدفی نهایی و اجرای دقیق و درست طرح اختصاص یارانه به خانوارها و همینطور حالا عرض ترجیحی که حذف شده میتونه ما رو به یک سرانجام بسیار خوبی برسونه که انشاءالله در آینده نچندان دور شاهدش خواهیم بود و همه اینها برای اینه که رانت و فساد در کشور به پایان برسه و از بین بره. انشاءالله تصمیم نهایی این گونه است که هر اون چه اتفاق قشنگ هست برای شما مردم عزیز در خود کشورمون رقم بخوره. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، مراقب خودتون باشید و خدا حافظ.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. رادیو تهران.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جانا
به جانا
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتم از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم با خدای ماه رجب مأنوستر شدید، امروز هم در لحظات ناب ماه رجب آماده شدید برای انس گرفتن بیشتر با خداوند کریم. دعای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما دستور دادن هر صبح و شام ماه رجب این دعا رو بخونیم، بعد از نمازهای یومیمون این دعا رو بخونیم و به واسطه این دعا با خدای مهربون بهتر انس بگیریم و از برکات ماه رجب بهتر بهرمند بشیم. فراز بعدیش اینجور به ما آموزش میده که یا من یعطی الکثیر بالقلیل،
یا من یعطی الکثیر بالقلیل،
ای کسی که عطیه تو، پاداش تو در مقابل اون چیزی که من در درگاه تو انجام میدم خیلی زیادتر هست. ای خدایی که عطایای کثیرت رو، هدایا و ثواب و پاداش کثیرت رو به اعمال ناچیز من قرار دادی، خدای من ما آدم ها معمولا اینطور هستیم که اگه هدیه رو برای کسی میبریم متوقع هستیم چیزی رو که براش بردیم به جاش برای ما چیز بهترش رو بیاره. خدای من تو در قرآنت اونجا که فرمودی اگر کسی به شما سلام و تحیت داد شما بهتر از اون رو بهش برگردونید، خدای من تو این مرام و منشی که تو به ما یاد دادی و تو این سیره و سنت عرفی جامعه انتظارات ما رفت بالا به حدی که اعمال ناچیزمون، نماز و روزه و عبادت ناچیزمون رو به درگاه تو عرضه می کنیم و از تو انتظار داریم عطایای کثیرت رو به ما عنایت کنی. مگه جز ما بندگان دیگه ای هم داری که بخوای به اونها عطا کنی؟ خدایا تو که بخیل نیستی، تو که کریمی، تو که به ما دستور به کرامت دادی، میشه توی این ماه رجب، رجب العصب، وقتی ما دعا میخونیم، وقتی ما با تو حرف میزنیم، با تو راز و نیاز میکنیم، گرچه عمل ما کوچیکه، گرچه شأن ما پایین باشه، خدایا تو بزرگی، تو اعظم و عظیم و اکبری، خدایا تو بهترین پاداشهاد رو برای خودت نگه نمیداری، به ما عطا کنی. چقدر بندگان خوبی داری خدا که در بین همه موجودات عالم این بندگان با عشق به پیغمبر و اهل بیت به درگاه تو میان و طبق دستور بزرگان دینی با تو حرف میزنن. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، عطیه بخششیه که در مقابلش چیزی نمیخوای. خدایا حالا که اینجور عطیه رو به ما آموزش دادن، حالا که در این فراز رسیدیم به مقام بالاتر، به آموزه بالاتر، به این معنی که عطیه رو تو میدی و در مقابلش از ما چیزی نمیخوای، خدایا پس اگر اعمالم کوچکه، اگر آداب و دعا و مناجات من ناقابله، اما تو عطیه رو بدون هیچ چیزی به ما عنایت میکنی، خدایا از تو میخوام در این ماه عزیز و به برکت این فراز دعا به همه بندگانت، به دوستانم، به همه رفقا و همه شیعیان و محبین اهل بیت بهترین عطایات رو هدیه کنی.
من مست تو دیوانه، مارا که برات خانه، من مست تو دیوانه، مارا که برات خانه، هی چند پرا گفتم کم خورد و سپیمانه، هم خورد و سه پیمانه. جانا به خراباتا حال از ذات جنبی